أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. دیروز حاصل کلام سیدنا الاستاذ را عرض کردیم و اون چه هم به نظر خودمون می اومد او را هم به طور مفصل بیان کردیم و نتیجه هم این شد که عقد با اختلاف شرایط یقعا، با اختلافشون در شرایط یقعا صحیحا، چه این خلاف از یک طرف انجام بگیرد چه از هر دو طرف. حالا اینجا باز امام مطلبی را از مرحوم سید نقل میکنه و بهش اشکال میکنه. میفرماد ثم قال السید ان ترتیب الاثر على ظن المجتهد الاخر جاز فی ما کان فعله موضوعا للاثر بالنسبت الی. این که میشه ترتیب اثر داد جایی که فعل دیگری موضوع باشد برای اثر به نسبت به این شخص، کن نکاح و غیره. الان میخواد ترتیب آثار نکاح صحیح بدهد بر نکاح دیگری. دون ما کان فعله قائما مقام فعله، اما اگر کار اون دیگری که من باطلش میدونم جای کار من باشد، اینجا ترتیب اثر داده نمیشد، برای اینکه کار منه و من کار خودم را باطل میدونم. که استیجار الولی للقضاء عن المیت من یعتقد و بطلان صلاته، ولی بیاد کسی را برای صلاته از میت استیجار کند که معتقد اون نمازش باطله، او یه بار سبحان الله میگد که نماز باطله و این عقیدش سه بار لازمه. فإن فعل الأجير فعل المستأجر، کار اجیر کار مستأجره و ما نحن فی به منزلت ذلك، باب عقدم همین جوره. لأن العقد متقوم بطرفین و یجب على كل من المتبایعین ایجاد عقد البیع و هو عبارة عن الإيجاب والقبول. هر یک از دو طرف باید عقد بی رو موجود کنن و عقد بی به هر دو بستگی دارد. ثم قال البيع فعل واحد تشريكي لا بد ان يكون صحيحا في مذهب كل منهما. این حاصل کلام سید. ایشون دو سه تا اشکال به کلام سید دارد که اولیش رو من نفهمیدم، میخونم شما بعد مطالعه بفرمایید و بیان کنید. در تقریراتی هم که از بعض از فضلای خدمتیشون من داشتم، تقریرات خودم که نبود پلوم نیست این حرفا، ولی حالا ایشون اینجا دارد ببینیم چی میخواد بگه. و فیه اشکال به کلام سید، بعد الغز عن البعد عن مذاق الشارع من ان یجوز تزویج زوجت الغیر به اجتهاده، میگه بعید از مزاق شارع که بیاد زن دیگری را بگه تو برو ازدواج کن، بر این که حسب اجتهاد خودت اون باطله و زنش نبوده. و ان یجوز لمن یرا بطلان طلاق، یه کسی زنشو طلاق داده، این اون عقیدش بوده طلاقش درسته، این عقیدش اینه که اون طلاق باطله، بره زن بگیرد او را. ان یتزوج بالمطلقه به طلاق الباطل، طلاقشو باطل میدونه، حالا بره بگیردش. میفرماد بعد الغز البود اشکال دیگر، این ظاهرا یه اشتباه رخ داده است، چون مرحوم سید قدس سره هم میفرماد که اینی که ترتیب اثر جایزه در جایی که فعل فعل الغیر باشد، یعنی مرد رفته یه زنی گرفته که به عقیده خودش نکاحش درست بوده، نکاح را بالفارسیه انجام داده و عقیدش این بوده نکاحش درسته، من معتقدم نکاح بالفارسیه باطله و باید نکاح بالعربیه باشد. سید میفرماد ترتیب اثر مال اینجاست، نه عکس. امام عکسش استفاده کرده. سیدم میفرماد بله این آدم فقیه بعدی که معتقده کار اون باطله باید ترتیب اثر چی بده؟ صحت، ترتیب اثر صحیح. نمیتونه زنشو بگیرد چون گمانها با هم متساوی هن. این گمان این هم مثل اونه. ببینید سید اونجا عبارت سید را می فرماد که ترتیب اثر بر زن مجتهد دیگر جاز فی ما کان فعله موضوعا للاثر بالنسبت الی کن نکاح و غیره. او یه نکاحی را انجام داده، این میتونه ترتیب اثر صحت بده، با اینکه عقیدش اینه که او چجوره، او باطله. و امام عکس اینو استفاده کرده، امام فرماد بعید است که یک کسی یه زنی را گرفته چون این عقد اونا باطل میدونه بره زن او را ازدواج کند. به نظر بنده یک سهوی در برداشت امام از کلام سید حاصل شده. عبارت سید اینه دیگه، سید که این سید عبارت جال نیست، هاشی سید که ببینید این ترتیب، عبارت امام رو میخونم. خب عبارت امام رو من میخونم، من عبارت به اجازه فرمایید. ثم قال سید این ترتیب الاثر علا زن المجتهد الاخر، این که بخوایم اثر صحت بار کنیم، جاز فی ما کان فعل دیگری فعل اون آخر موضوعا للاثر بالنسبه له، اینجا جایز ترتیب اثر. نه جواز اینجا که اون دهس لفظیش نیست، این ببین نه جواز یعنی عدم، نه کار به اون ندارد، جازش نیست. ببینید تفصیل سید را، تفصیل سید ببینید میفرماد که سید تفصیل داده بین اونجایی که قطع به خلاف پیدا بشد و بین اونجایی که زن معتبر. تفصیل سید اینه 360، ان دلیل حجیت زن المجتهد متساوی نسبه الى زنین، فاذا زن به جزئیت صور فی زمان و تبدل رأیه زنا فی زمان آخر لم یهدم هذا الاجتهاد اجتهاد الاول ولا اجتهاد و غیرهی اجتهاده. بس سر هدم جواز اینجا در مقابل عدم ترتیب اثره، نه جواز یعنی وجوب و جواز امام اشکال کنه، نه اینجا واجبه، بس وجوب نی، بس اینه که آیا میشه ترتیب اثر داد، یجوز و ترتیب الاثر املا، یجوز و ترتیب الاثر املا محل بحثه. ایشون میفرماد جائز است ترتیب اثر اگر فعل غیر باشه. امام میفرماد این با مذاق شعر نمیخونه. خب سیدم همینه میفرماد، سیدم غیر این نمیگد که کی؟ جازه اینجا اون جاز یجوز الله یجوزه، بس وجوب نیش. رو ملا نقطی شدن اینا، گفت که ضربه ضمیر در او مستتر است، با این قلم تراش های قدیمی بوده، ای تراشید تراشید ببینی ضمیر رو پیدا میکنه. یعنی بس جوز، اصل مسئله اینه آیا میشود با اختلاف در شرایط صیغه ترتیب اثر هل یجوز و ترتیب الاثر او لا یجوز و ترتیب الاثر. سید قائل به تفصیل شد، فرمود اگر نظر خلاف از راه قطع باشد ترتیب اثر جائز نیست، نه خودش نه دیگری. اگر نه خلاف از باب زن باشد ترتیب اثر جائزه. چرا جائزه؟ برای اینکه زنها متساویه با همه. یعنی چه بعیده سید میگه من نمیدونم، یا من اشتباه میکنم یا شما. ببین سید میفرماد در اینجا ترتیب اثر جائزه، یعنی باید نمیشه بره زنه رو بگیرد. ترتیب اثر جائزه یعنی نمیتونه بره زنه رو بگیرد. میفرماد اون گوش بده، اونی رو که ما با اینکه دیروز نبودی ولی حالا باز با اجازه آیون میگم گوش بده. ببینید این ترتیب اثر رو جائزه، یعنی نمیتونه بره زنه رو بگیرد، باید آثار صحت رو برش بار کنه. امام میفرماد این از مذاق شر بعیده. چی از مذاق شر بعیده؟ عدم جواز بعیده، نه جواز. سید که قائل به عدم جوازی. ببینید اصل تفصیل سید این بود، میشود ترتیب اثر داد بر نظر خلاف، کی؟ اگر این خلاف بالزن ثابت باشد، اگر بالقصد ثابت باشد نه. این اصل مبناش بود. بعد میفرماد اینی که گفتیم میشه و ترتیب اثر داد مال یه جای خاصه، ولی در بیع نمیاد، مال اونجایی است که فعل دیگری موضوع اثر برای این دیگری باشد. مثل اینکه اون نکاحی را انجام داده، حالا میخواد این ترتیب اثر بده بر اون نکاح، میگیم اون نکاح بالفارسیه را که انجام داده اگر این بطلانش از راه یقین قائله، یقین دارد به بطلانش، بگید میشه ترتیب اثر نداد. و اما اگر بنا باشه گمان دارد، میتونه ترتیب اثر بدهد. شاید این باشه، شاید امام نظرش و حال قطعش باشه، اون نکاح بالفارسیه انجام داده، اینم یقین دارد نکاح بالفارسیه چجوره؟ باطله. سید میگه اینجا میتونه ترتیب اثر ندهد، برای اینکه یقین داره او کارش باطله، یعنی ترتیب اثر ندهد، یعنی حکمه به بطلان کنه، حکمه به بطلان کنه. شما اصل تفصیل سید فراموش نکنید، بس در این آیا دیگری میتواند به افعال دیگری که این معتقد اون فعل باطله ترتیب اثر بده یا نه. سید میفرماد اگر یقین دارد به بطلان او، نمیتونه چیکار کنه؟ نمیتونه ترتیب اثر بده، یقین داره نادرسته. اگر گمان دارد به بطلانش، میتونه ترتیب اثر بده. حالا این مبنای سید. بعد سید آمده گفته اینی که ما گفتیم یجوز و ترتیب الاثر، یا مثلا کل تفصیل، اگر ناظر حالا یجوز و ترتیب الاثر مال جاییست که فعل از آن دیگری باشد، مشترک نباشد، مثل نکاحی که دیگری انجام داده، اینجا یجوز و ترتیب الاثر و باید ترتیب اثر بدهد، برای اینکه او زنی را بالفارسیه گرفته، زنشه و زنانه و زنان متساویان، دوتا گمان متساویان. امام میگه این بعید از مذاق شر. چی بعیده؟ سید میفرما ترتیب اثر باید بدهد، یعنی باید زنه را زن مردم بدونه. خب یه همین این مذاق شر را سید میگه، چجور این بعید از مذاق شر؟ سید که نمیگه ترتیب اثر نده، تا شما بگین از مذاق شر چجوره؟ بعید. اللهم الا ان یقال، که عبارت امام سلام الله علیه، اللهم الا ان یقال که مراد امام اون ورشه، یعنی صورت کی؟ قد. اگر یک کسی زنی را گرفت با نکاح فارسی و یقین دارد این دیگری که نکاح فارسی چجوره؟ باطله. سید میگه اینجا ترتیب اثر برش میتونه ترتیب اثر نده، یعنی میتونه بره اون زنه رو چیکار کند؟ بگیرد. نظر امام به این وره تفصیل باشد و عبارت بگید، به هر حال عبارت امام سلام الله علیه است، و الا اگر نسبت به مسئله ترتیب اثر باشد که حرف امام و حرف سید چیه؟ یکیه، با هم اشکالی ندارد. نه 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 نه، این متساویه به بطلانش، این دنبال بطلانش میرد، دنبال بطلان. توجه بفرمایید، ظاهرا یک گیری داره عباره. و فیه بعد الغز عن بعد فرمایش ایشون از مذاق شارع، من ان یجوز شارع تزویج زوجه غیر را با اجتهاد خودش، مول صورت زن نشو میگه، و ان یجوز لمن یرا بطلان طلاق او را ان یتزوج بالمطلقه بالطلاق باطل، اونی را که طلاقش باطل میدوند، ایشون میگه که این میتونه ترتیب اثر بدهد و طلاق او را صحیح بدونه و بره اون زن را چیکار کند؟ بگیرد. این از مذاق شر بعیده. حالا این یک شبهه، بعد الغزه از این شبهه، انه به مقتضا تساوی نسبت و دلیل و حجیت زن المجتهدین الی الزنین کما جعل ذلک فی صدر کلامه مبنا ذلک القول. گفت چرا ترتیب اثر باید بدهد؟ چون دوتا گمانها با هم دیگه چیان؟ مساوی هستند. لا یعقل ترجیح و اجتهاد و غیرهی علا اجتهاده، معقول نیست اجتهاد غیر رو بر اجتهاد خودش مقدم بداره و بیاد بر او چیکار کند؟ بیاد بر او ترتیب اثر بدهد و اجتهاد خودش چی بگیره؟ نادیده بگیرد. لا یعقل ترتیح، لا یعقل ترجیح و اجتهاد و غیرهی علا اجتهاده. حالا فمن یرا بطلان العقل کیف یرفع الید عن ظنه و کیف یجب علیه ترتیب و آثار صحه و هذا معنا اتباعه ظن و غیره. و دلیل این معنی که گمان غیر را داره عمل میکنه بهش، با اینکه خودش میدونه اون گمانه چجوره نادرسته و تساوی نسبه على فرض تمامیته لا یصحح ذلک، یعنی لا یصحح ظن غیری را که این میدونه چجوره، میدونه باطله. اینم شبهه دوم. شبهه سوم این که ایشون فرمود در باب مستأجر صلات میت نمیتونه کسی را اجیر کند که به نظر این آقای مستأجر نمازش چجوره، باطل، چون فعل اون اجیر قائم مقام فعل مستأجر. کبرای کلی تمامه، کبرای کلی تمامه، بله اگر فعل کسی جای فعل آدم باشد نمیتونه ترتیب اثر و باطلش میدونه، نمیتونه ترتیب اثر چی بده، صحت بده، اما اینجا گیر دارد. بله این کبرای کلی تمامه، لا یصح للانسان ترتیب و اثر صحه علی فعل غیره الذی یعد فعله نفسه، برای اینکه معناش اینه با اینکه باطل میدونه بازم ترتیب چی بده، اثر صحت. اما در باب مستأجر صلات میت اینجور نی، حاصل کلام ایشون اصل کبرای کلی درست است. لا یجوز لمن یعتقد بطلان فعل الغیر الذی یکون فعل نفسه ترتیب و آثار صحت علی، این لا یجوز، برای اینکه فعل اون فعل اینه، خودشم فعلش را چه میدونه؟ خودشم فعلش را باطل میدونه، نمیتونه. اما اینجا درست نیست، چون عبادت اجیر عبادت مستأجره. من یک کسی را اجیر میکنم برای یه میت نماز بخونه، اون که نماز میخونه نماز اون نماز منه، نه نماز اون نماز خودشه، چه ربطی به من داره، من فقط اجاره را انجام دادم، او خودش داره نماز میخونه، نه اینکه نماز منو داره میخونه. تازه اگر بخوای بگی فعل مستأجر در باب صلات میت فعل کسیه، باید بگید فعل مستأجر فعل کیه؟ مستأجر برای صلات میت فعل کیه؟ میت، فعل میت، نه فعل این آدم زنده، این برای اون داره نماز میخوند. میفرماد اشکال بعدی اینه، و اما قضیت و کون و فعل الاجیر فعل المستأجر، کبرای کلیش درسته، اشکال در مورده، ففیها ان الاجیر ینوب عن المیت، این برای اون نماز میخونه للمستأجر، و لهذا ذهب فی العروه الوثقا الى وجوب عمل الاجیر على مقتضى تکلیف المیت اجتهادا او تقلیدا، باید اجیر تکلیف میت را سید فرموده عمل کند، و احتمال ان یکون الاجیر مکلفا باتیان الفعل نیابه عن المستاجر الذي لو كان فعل فعلا نیابه عن المیت فی غایه السقوط، دور سر بگردونی بگید که اجیر مکلف است فعل رو نیابه از مستاجر بیارد، اما اون مستاجری که فعل رو نیابه از او بیاره که اگر می آورد نیابه عن المیت، کی در باب اجاره برای صلات میت این اعتبارات هیچ وجه عقلایی نداره. بگیم این آقای اجیر داره نماز را برای مستأجر میخونه، نیابت از مستأجره، اما مستأجری که لو فعله فعله فعلل میت، کی در اعتبارات عقلایی این حرفا هست؟ در اعتبارات عقلایی قول بهش میده نماز میخونه، برای اون تمام میشه. ثم اشکال سوم، اشکال سوم، آره دیگه سه تا اشکال، اشکال سوم، ثم ان تنزیل المقام، که گفت عقد چون شریکیه مثل اونجایی که فعل خودش را میخواد ترتیب اثر صحت بده، اینی که مقام را یعنی اختلاف متعاقدین را جای اونجایی گرفت که فعل غیر فعل خودشه، این غیر وجیهن، ضرورت ان العقد المركب من الايجاب والقبول، اینکه نمیشد فعل هر یک از متعاقدین باشد، موجب هم موجب هم کی، هم قابل، قابل هم موجب، هم قابل هم قابل هم موجب، نمیشه فعل او هر کدام یه فعل مستقلی دارن. گفت بعد از آقای بروجردی قدس سر رو کی جاش نشسته؟ گفت هر کسی جای خودش نشسته. حالا ایجاب برای موجب قابل برای قابل، نه اینکه موجب هم ایجاب دارد هم کی؟ هم قبول. قابل هم ایجاب دارد هم قبول، نه اینجور نی، فعل غیر نی. فکیف یکون الموجب و موجبا و قابلا و القابل قابلا و موجبا. ولا شک فی ان الایجاب فعل الموجب و هو موضوع الاثر بالنسبه به کی؟ بالنسبه به قابل. فاذا ضم الیه القبول صار عقدا تاما، وقتی قبول بهش منظم شد میشه عقد تام. این که فرمود البی فعل تشریکیون الى آخره مصادرت و معزن، نخه بیت فعل تشریکی نی، به یه ایجاب دارد و یکی قبول. ایجابش مال موجبه، قبولش مال قابل. حالا باز یه حرفی را ایشون از شیخ قدس سر رو نقل می کند که برای فردا هم حرف شیخ رو مطالعه کنید، هم حرف ایشون تا بخونید بسالالله، سر صحت برش بار می کند و وقتی معلق و علیه حاصل شد عقد فعلیت پیدا می کند. اما اگر عکس شد، موجب تعلیق کرد و قابل به صورت تنجیز، موجب گفت که بعتو که انجا زید من السفر یا انجا یوم الجمعه، قابل گفت قبل تو، امام سلام الله علیه سیدنا الاستاد می فرماد اینجا هم تأثیر نمی کنه و حقم همینه، می فرماد آقای قابل قبول کرده امر تعلیقی را، نه در خودش تعلیق کرده است. فرق بین القبول الذی فیه التعلیق و قبول امر تعلیقی. قابل معتقد است که در صیغه بی تعلیق جائز نیست، موجب معتقد است که تعلیق جائز هست. موجب گفت بعتو که انجا یوم الجمعه، قابل گفت قبل تو. خب قابل وقتی گفت قبل تو، قبل توی او منجزه، پس کار خودش برای خودش درسته و تعلیق موجب دیگه در او اثری نگذاشته. غایت الامر اینه که قابل قبول کرده امر تعلیقی را، قبول امر تعلیقیه، نه خود قبول تعلیق درش هست، قبول امر تعلیقیه. این مال تنجیزش، عبارتش بخونم. از اما اذا کان، حالا لکن تنجیز لیس من هذا القبیل، اما اذا کان عند الموجب معتبرا تنجیز دون القابل، فلأن الموجب اذا انشأ الايجاب منجزا فقال بعتك هذا بهذا وقال القابل لو طلعت الشمس قبلت، لا يسر التعليق الى الايجاب من القبول، تعليق به سوی ايجاب از قبول نمیاد، بل لا يعقل ذلك. برای این بعد از او اومده، گفت که اومد در خونه مرحوم خونساری قدس سره، گفت کی اومدی؟ گفت منم پس فردا اومدم. حالا قبول هم بعد از ایجاب آمده دیگه، معنا نداره تعلیق قبول در ایجاب اثر بگذارد. اون آقا هم درست این قبول را باطل میدوند، ولی چون صحیح است نزد خود قابل ترتیب آثار برش داده میشه. و توهم و عدم لزوم لزوم و عدم المطابقه بین الایجاب و القبول، بگی بین ایجاب و قبول مطابقنی، برای اینکه موجب اوجب تنجیزن، قابل اوجب قبل تعلیقن. قابل میگه قبل تو ان طلعت شمس، پس کی قبول کرده؟ وقتی شمس طلوع کن. موجب گفته بعتو که، یعنی الان بعتو که، پس این الان فروخته، او قبول کرده یا روز کی؟ تو جواب این واضحه که در ایجاب زمان قید نی، زمان در عقود زمان حال قید نی، بلکه زمان حال چیه؟ ظرف است. آقای بایه که میگه بعتو، نه بعتو که الان، الان ظرف بعتو است، نه قید بعتو. بنابراین بین ایجاب و قبول اختلافی وجود نداره. و توهم و لزوم و عدم المطابقه بین الایجاب و القبول مدفوع مضافا الى انه امر آخر، به ان هذا العدم مطابقه امر دیگری کار ندارد به بحث ما، مضافا الى انه امر آخر. خب باز ارتباط که به اینجا پیدا میکنه که ها، ما حالا اینجا رو دارم میخونم، این ماشین گم کرده، تو حواست پرته، ماشین که دوز بردن. و توهم و لزوم و عدم المطابقه بین الایجاب و القبول، این مدفوعون، توجه کنید، مضافن الى انه امرون آخر به انهاز المقدار من المطابقه، ای مطابقت الانشاءین، این لا دلیل علی، مطابقه دوتا انشاء دلیل ندارد. فلو فرز الجهل به طلوع الشمس و کانت طالعه فقبل معلقن علی یقع القبول فعلیا، بل لو کانت غیر طالعه لا یزر بالمطابقه لما مر من ان الموجب لا یوجب التملیک الحالی، بل الحال ظرف لایجابه و انشائه و المنشأ نفس التملیک فاذا ضم الیه القبول یتم السبب سواء لایق به فی الحال او فی الاستقبال. این مال جایی که تنجیز از طرف موجب باشد. و اما اذا بله و اما اذا کان القائل قائلا بالاعتبار قابل قائلا بالاعتبار دون الموجب فقال الموجب بعتو که انطلعت الشمس، او تنجیز رو معتبر میدونه، قابل موجب معتبر نمیدونه، بعتو که انطلعت الشمس و قال القابل قبلتو فربما یقال ان التعلیق یسری الی، اینجا تعلیق از طرف قابل سرایت میکند و هو غیر وجیه للفرق بین کون القبول معلقن او کونه قبول امرن معلق، قبول امر معلق غیر تعلیق در قبوله، و المقام مثل واجب مشروط و واجب معلق، در واجب مشروط وجوب مقید است به شرط، تا شرط نیاد وجوب نیست، در واجب معلق وجوب فعلیه، کی استقبالیه؟ واجب استقبالیه. اینجا هم همینجور قبول امر تعلیقیه، نه در خود قبول تعلیق باشد. فلی ایجاب و معلق و القبول و قبول و منجز لهذا المعلق ففرق بین قوله قبل بعد عقیب الایجاب قبل تو انطلعت الشمس و بین قوله قبل تو ایجاب کل معلق فلا یسر تعلیق فی الثانی الی، اینجا تعلیق سرایتی نمی کن. این مال تنجیز. و اما موالات فإن كان القابل يرى اعتبارها، قابل میگه پشت سر ایجاب بلا فاصله باید قبول بیاد، فلا کلام فی اذ لا یصح القبول، برای اینکه او ایجابش خونده این طبق مبنای خودش چیکار میکنه قبولش، این که اصلا جای اشکال نی، اذ لا یصح له القبول الا بعد الایجاب بلا فاصله، اینجا اصلا مشکل اختلاف پدید نمیاد. نعم یمکن ان یقال انه لو قبل مع الفصل، اگر با فصل قبول کرد و صح منه الجد، جدش اومد، با اینکه شرط میدونه موالات را، باز انشاء قبول نمود، یجوز للموجب ترتیب و آثار صحه و الا یخلو من اشکال لاحتمال کون مسبب الادله ما اذا کان ایجاب الوفاء ذاتن لطرفین لا لطرفین واحد، بگیم از ادله برمیاد اوفو بالعقود، میگه هم موجب باید وفا کند هم قابل، اگه شما بگید که نه موجب درسته ولی قابل وجوب وفا ندارد، این با ظاهر ادله نمیسازه. و اما این یر الموجب اعتبار الموالات فاوجبه و لم یقبل المشتری الا مع الفصل سار الایجابو به نظر الموجب فاسدا، ایجابشا میگه دیگه قابل صحت تأهلیه ندارد، سار الایجابو به نظر الموجب فاسدا لأنه یر الایجاب غیر صالح لزم القبول الی، این یر الموجب اعتبارها یعنی اعتبار چی؟ موالات را، فاوجب مشتری قبول نکرد، اینجا قبول خودش بیفایده میدونه، لأنه یر الایجاب غیر صالح لزم القبول الی، فقبل تحقق القبول خرج ایجابه عن صحة التأهلیه بنظره فیبطل ایجابه، قبل از آنی که او قبول کنه اصلا ایجاب این باطل شده است، نه اینکه موالات سبب شده باشد که تأثیر در دو طرف بگذارد، موجب موالات و معتبر میدوند و ایجاب کرد لکن قابل قبول نکرد، قابل قبول نکرد. خب این قبل از موالات او یقع و سیها، و این یر الموجب اعتبار الموالات فاوجبه ولم یقبل المشتری، مخالفت کرد ولم یقبل المشتری الا مع الفسق، صار الایجاب به نظر الموجب فاسدا لانه یر الایجاب غیر صالح لزم القبول الی، فقبل تحقق القبول خرج ایجابه عن صحه التاهلیه به نظره فیبطل ایجابه، ایجابش مخ باطل می شود و قبل از آنی که موالات اثری بگذاره ایجابش باطل شده. و یأتی فی القابل ما مر فی الموجب مع اشکال، حالا بعد اگر با فسق او قبول کرد چه خواهد شد، همون حرف بالا میاد. و کذا الکلام فی بقای الاهلیه فان القائل باعتبار اهلیت قابل، فان القائل باعتبار ان کان هو الموجب، موجب میگه باید تا آخر عقد متعاقدین بر شرایط چه باشن؟ باقی باشن. فان القائل باعتبار بقا ان کان هو الموجب خرج ایجابه المتعقب بالحجر مثلا عن صلاحیت تعقبه بالقبول به نظره. اگر موجب قائله ایجابش که متعقب شده به حجر مثلا سلح، اول ایجاب کرد بعد چه شد؟ محجور شد این آقای موجب. سلح خرج ایجاب متعقب به حجر مثلا از صلاحیت تعقبش بالقبول به نظر خودش. وین کانه و القابل، اگر قائل به اعتبار قابل باشد یر الایجاب المتعقب بالحجر کلا ایجاب، او را مثل عدم میدوند. و یأتی فیه ما بالنسبت الى ما یصح عند العقل ما مر آنفا ایرادا و جوابا. هذا کلو فیما اذا کانت الشرائط از قبیل شرائط شرعیه، اینی که بگیم آیا اگر عقد به نظر یکی باطل بود و به نظر دیگری صحیح بود اختلاف داشتن، همه این حرفا این چیزی که امام داره زارن دیگران نداره، همه این حرفا مال وقتی که شرایط شرعیه باشد. اما اگر شرایط عقلاییه باشد که در اصل تحقق عقد دخالت دارد، اونجا دیگه فایده ای نداره. و اما از اختلافا فی تحقق عنوان العقد و کان من شهول اختلاف فی عهد المذکورات به معنا ان القائل به اعتبار تنجیز مثلا کان منشأ اعتباره دعوا امتناع الانشاء معلقا، بس شرعی نیست اصلا، بس عقلیه، میگه تعلیق با انشاء با هم دیگه منافات دارد. و ان القائل به اعتبار الموالات یدعی عدم حصول هیئت وحدانیه معتبر عرفا در حصول عقل، و ان القائل به اعتبار بقای الاهلیه یدعی عدم تحقق معاقده و معاهده اذا لم یکن متعاقدان بر صفت بر اهلیت از اول عقد تا آخر، و ان القائل به ترتیب یدعی عدم تحقق قبول قبل از ایجاب لانه معنا متابعی. هذا کل در این سه چهار مورد نظریشون، هذا کل در این موارد وقتی که این شرایط از قبیل شرایط شرعی باشد. و اما اگر از نظر شرایط شرعی نباشند بلکه عقلی یا عقلایی باشند، فلا شبهه فی عدم امکان تصحیب نظر الطرفین او الطرف القائل بالاعتبار به دلیل رفع او المبنى الذي اشار الیه الشیخ قدس سره و هو واضح. چرا؟ بر اینکه اصلا عقدی محقق نشده تا حدیث رفعی بیاد و بگه بله فلان قیدش برده. اصلا قید عقلیه یا قید عقلایی؟ قید عقلی و عقلایی را حدیث رفع بر نمی دارد. و هازا امرون سارن فی کل شرط امکانه که ذالک، هر شرطی که دلیل اعتبارش عقل و عقلایی باشد، نه مبنای امام درش راه داره نه مبنای شیخ، برای اینکه حدیث رفع امر عقلی و عقلایی را بر نمی دارد. و بالجمله ان اختلاف المبانی فی اعتبار الشروط موجب لاختلاف الحکم صحتا و فسادا. بحث فردا مقبوض به عقد فاسد، هم مکاسب هم امام.